مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خاطر شریف رفقا باشه، بحثمون در این روایات اخیر دیگه، باب امر معروف و نهی از منکر کافی شریف بود. البته عرض کردم قبلا که این خود باب امر معروفه، یه چند تا روایت دیگه هم ایشون تو بابهای دیگه آورده که حالا یه نسبتی دارن با امر معروف نهی از منکر، از جمله این باب 29 و در واقع 30 و 31. اینا به نحوی باز با اینکه عنوان باب دیگه باب امر معروف نیست، ولی روایات همچنان روایات امر معروفه. و حالا چرا کل این اینا رو دوباره باب مستقل کرده رو حالا روش بحث میکنیم بعدا. ولی به هر حال خود باب امر معروف این 16 روایت رو ایشون آوردن، که البته گفتیم تو ضمن روایت 16 هم یه روایت هم در واقع اضافه شده دیگه، که اون قال مسعده آخر در واقع خودش میشه یه روایت 17 هم یه تا به شما بیاد. خب اما روایت رو داشتیم بحث میکردیم که به سندش رسیدیم، که گفتیم سند و سند موثق و خوبی از ابن ابراهیم از هارون مسلم تا مسعد از ابن صدقه، که حالا این مسعد صدقه رو عرض کردیم ثقه غیر امامیه ولی بالاخره ثقه است. و این روایت از رسول اکرم رو در واقع نقل کردن که اون در واقع حیث تعریف فریضه هم ورف نهی از منکر رو خیلی کمک میکرد به ما از این باب که دقیقا اون تبدل معروف به منکر و تبدل منکر به معروف توش پررنگ شده بود، و اینکه در واقع امر معروف نهی از منکر ابزاری است برای اینکه این ارزش ها و ضد ارزش ها جابجا نشه، ابزاری است برای اینکه این ارزش ها بماند و در واقع توسعه و بس پیدا بکند و تبدیل نشه به در واقع به اون ضد ارزش ها. این خب خیلی پررنگ بود تو این روایت 14 هم. که گفتیم با همین سند در واقع روایت 15 هم و 16 هم مطرح شده. عمده نکته‌ای که در واقع روایت 16 هم بیشتر محل بحث بود، این بحث جمعش با روایت قبلی بود، که در روایت 16 هم داشتیم که امر معروف نهی از منکر فقط برای اون مؤمنی نیست که در واقع قوی‌اند و دارای قوتند، دارای مثلا فرض کنید اقتدارند، حالا چه اقتدار حاکمیتی چه اقتدار مثلا فرض کنید فرهنگی و نفوذ اجتماعی و اینها، و از اون برم حرفشون شنیده میشه المطاع، قویی که در واقع مطاع هست و اینها، و الا مؤمن ضعیف دیگه خیلی مثلا معروف از منکر نداره. خب اینو الان با اون روایت قبلی که به نوعی امر معروف نهی از منکر به شکل عمومی برای همه مؤمنین در واقع توصیف شده بود، چجوری میشه یه جمع کرد؟ و به خصوص اون ذیلش که به اون آیه هم استناد میکنن که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، و بعد تعبیر میکنن که این امت از یک نفرم میگیره، حتی چون تو آیه داریم که چی؟ ابراهیم خودش یه امت بود، درست شد؟ مثلا ذیلی که در واقع به این آیه استناد میکنن حضرت، اینو باید ببینیم که خلاصه چجور جمع میشه با اون ادله دیگه. گفتیم در ذیل در واقع این روایت یه قرینه‌ای هست که این قرینه میتونه کلیت فضای روایت رو برامون معنادار بکنه و حل بکنه. اون قرینه‌ای که ذیل روایت بود این بحث من یعلم و ذلک فی هذه الهد نبود، درست شد؟ این من یعلم و ذلک فی هذه الهد نه من حرجن ازا کان لا قوت له ولا عدد ولا طاعته، این نشون میداد که در واقع این امر معروف نهی از منکر مد نظر این روایت امر معروف نهی از منکر حاکمانه نه عامه مردم، درست شد؟ و اونم چون تو شرایطیست که در واقع امام صلح کرده با اینها، هدنه کرده با اینها، لذا ناظر بیشتر به قیام‌های امامزادگان حسنی و امامزادگان در واقع زیدی و اینهاست، این ناظر به قیام‌هایی است که در دوره امام صادق، در دوره امام کاظم توسط حسنی تبارها و در واقع زیدی ها اتفاق می افتاد و نوعا هم مورد تأیید امام نبود. البته دقت کنید این که میگه مورد تأیید امام نبود معنیش نیست که مثلا اونها کاملا فرض کنید چه میدونم مرتدند و شیعه نیستند و نمیدونم اطاعت نکردند و اینها، نه، امام حداقل دخالت خودش و شیعیان رو توی این قیام ها صلاح نمیدید، لذا نوعا نسبت به اون امامزاده ها هم حضرات در واقع ارادت داشتن، یعنی عنایتی داشتن به اونها و حتی بعضا در حقشون دعا شده، مثلا برای پیروزیشون حتی دعا شده مثلا بعضا، اما امام صلاح نمیدیده که توی اون قیام ها خودش مشارکت کنه یا عموم شیعیان رو مثلا فرض کنید مکلف بکنه به مشارکت و اینها، لذا بعضی از بزرگان خب تطهیر میکنن اون امامزادگان رو و میگن اشکال و خلاصه مشکل جدی متوجهشون نیست. اما خب بعضی هم بدبینند و دیگه میگن کلن اینا مثلا چیز شدن دیگه، از امر مولا مثلا اطاعت نکردند و مثلا خروجاشون هم خروجای هدریه دیگه، مثلا
عظمتشون کرده.
ببین یه گلایه هایی هست، آره، تو ادبیات روایی ما یه گلایه هایی هست که اینا چرا نمیفهمن، اینا چرا درک نمیکنن مثلا در این حد، اما نه نسبت به این که مثلا آقا متهمشون بکنه به فسق و متهمشون بکنه به لاوبالی بودن و اینا من ندیدم، نه، ولی یه مذمت هایی اونم برای بعضی از اصحاب، که بعضی از اصحاب مثلا اشاراتی دارن که آقا مثلا اینا مثلا شعورشون نمیرسه، درک نمیکنن موقعیت و فشار علکی دارن میارن مثلا، درست، یا مثلا آخر کارشون شهادت مثلا، یعنی پیروزی نیستش، اینجور گلایه ها شده. اما اینکه مثلا مذمت اخلاقی و فسق و نمیدونم معصیت و اینا بخوان نسبت بدن، نه، اینجوری نیست. باید همین خود همینی خورده قضاوت رو سخت میکنه دیگه، که از یه جهت بالاخره معتقدیم که امام مفترض و طاهر گفته نهید اینا رفتن، از یه جهت هم در واقع مذمت جدی یا معصیت کار به عنوان شمرده نشدند اینها و حتی بعضا در حقشون مثلا دعا هم شده مثلا فرض. خب حالا بعضیا که یه مقدار انقلابی ترن سعی میکنن اینا رو تطهیر کنن، بعضیا که خورده غیر انقلابی ترن اینا رو مثلا مذمت هم میکنن به فساد و فحشا و اینا حتی نسبت میدن و این حرف. بخواید بخونید از حسن آقا بخونید، حسن آقا کتابی دارن از سخنرانی هاشونه دیگه، همرزوان حسین، سخنرانی های سال 51شونه تو هیئت انصارالحسین تهران، 10 شب محرم منبر رفتن، بعد تو 3 جلسه اون یا 2 جلسه به معنی شک کردم، توی خلاصه 1-2 جلسه از اون سخنرانی ها آخر بحث میکشه به این قیام های امامزادگان و آقا به شدت اونجا تطهیر میکنه اینها رو و دفاع میکنه از موقفشون و خیلی حسابی تجلیل میکنه ازشون که اون موقع به شدت این خلاف جریان بوده ها، یعنی قاعده و عموم جریان متفکرین ما اینا رو تخته میکردن، در حالی که آقا از موقف در واقع مبارزه و انقلاب و اینها به شدت اونا رو تطهیر میکنه، حتی تطهیرش برای مثلا فرض کن ماها خیلی چیز نیست، یعنی معنوس نیست کچه، ولی اون قسمت حتما بخونید. این
خوب بود
قیام آره 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 من قشنگ نه قشنگ دنده میده که میگذن وظیفه عمل کردن خیلی هم خوب بود، باید هم وظیفهشون بود جهاد کنند و آره یه اصابی خلاصه آره ترویج میکنه نگاه اون فضاها. حالا اون هم از ما حسین رو ببینید، حالا قرار فارغ از آن اون تحلیل کنار، اینجا الان محله بست، این ظاهرن روایت ناظر به اون فضاست و اون شرایطه. از دو تا نکته هست، یکی اینکه اولا امر معروف حاکمیت نه مردم، درست شد، و دو اینکه بفهمید مربوط به اون شرایطی است که امام در قدنه است، در صلح و نمیخواد در واقع خیلی چالش داشته باشه با دستگاه، با جریان حکومتی. خب این دو تا نکته رو اگر در نظر بگیریم به نظرم جمعش با روایت قبلی کاملا جور در میاد دیگه، به خصوص با این روایت 15 هم. چون روایت 15 هم چی میگفت؟ روایت 15 هم میگفتش که آقا مؤمن نباید ضعیف باشه، مونه باید قدیم باشه که در واقع متا هم باشه، در حالی که این ور میگه که ضعیف هم حرف نداره. جمعش با این فضایی میشه که خب خود مؤمنین باید کسب اقتدار بکنن و کسب قوت بکنن و اون متاع بودنشون رو بتونن فراهم بکنن دیگه. متوجه؟ ولو توی امرف ساختاری و کلان حاکمیتی. خب حالا باید تو دقت بکنید، داره که سبه هاز الاسناد قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم از امام صادق که فهمودن که و سئل عن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر واجب هو علی الامه جمیعا، آیا این بر همه امت واجبه؟ حضرت جواب دادن که فقال لا، نه. فقیل له و لمه، چرا مثلا چیز نیست، واجب نیست؟ خود این مهمه، یعنی که خود راوی ذهنیتش اینه که برای همه واجبه و وقتی حضرت میگه نه واجب نیست، این تعجب میکنه و سوال برده که چرا واجب نیست. خب قال انما هو علی القوی المطاع، امر معروف نهی از منکر فقط بر اون شخصی واجبه که قویه و مطاع هم هست، یعنی هم حرف شنوی ازش وجود داره هم خودش داره در واقع اقتدار و قوت و این هست. شرط بعدی العالم بالمعروف عن المنکر، و بشناسه معروف و منکر. این تیکه است دار تیکه است، اگه مشرط حکومتی رو در نظر بگیریم تیکه است که الان مبارزه معروف نیست اصلا، یعنی باید آگاه به زمان باشه بتونه تشخیص بده که کدوم معروف کدوم منکر. خب العالم بالمعروف و من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا، نه اون شخص ضعیفی که هم حالا از جهت اقتدار ضعف داره هم از جهت علم علم نداره. لا یهتدی سبیلا، درست شد؟ یعنی هدایت نشده
به
مثلا مثلا آفرین دقیقاً دقیقاً لا یه. یا همینجا دیاران ائمه زیدی ها دارن قیام میکنن، امام صادق سکوت مطلق اصلا داره درس و بحث علمی شده دارم. این خب برای اونایی که دنده انقلابی دارن همیشه جای سوال بود دیگه، مثلا شریعتی این جوجه ها که میرسید قفل میکرد دیگه، مدر شریعتی مثلا از کل ائمیت ها کدوم ها براش مهمه؟ مثلا امیرالمومنین براش مهمه، حسین وارث آدم براش مهمه، حضرت زهرا براش مهمه. بعد روز میلاد امام جواد مثلا صحبت کرده تش در این حد که میلاد امام جواد مبارک، اما مبارزه و یعنی خیلی براش مثلا امام صادق خیلی براش قابل حضم نیست، خیلی امام جواد براش قابل حضم نیست. متوجه؟ چرا؟ چون فقط میخواد اون ایدولوژی انقلابی و مبارزه و اینا رو دنده بده درکت، و خب خیلی از این ائمه دیگه براش اصلا ایدئولوژی انقلابی و مبارزاتی نداشتن دیگه. خب این اون گزینشی نگاه کردن خیلی پررنگ شد دیگه، بخاطر میگیم مثلا اسلام در واقع شریعتی به شدت در تاثیر انقلابای مارکسیستی تکیه شده شد. حالا حالا رو بگیم که حالا اصلا جامعه آرمانی مهدوی رو سوسیالیستی تفسیر میکرد که میگه خب جامعه‌ای که بی طبقه باشد و جامعه بی طبقه توحیدی و این حرفا تو آرمان شهر، توی خود همین گذار هم راهکار فقط انقلاب میدونست دیگه، فقط مبارزه جدیه حتی بعضا مسلحانه، یعنی حتی مبارزه مثلا فرهنگی که آرام آرام فرهنگ جامعه بیاد عوض بشه اینا هم خیلی تو کتشون نمیره، یعنی اینا قشنگ مبارزه رو میبردن به سمت چه گوارا و
نظام فکری بوده. حالا دیگه با اسم خود تطبیقش
آره دیگه تطبیق
میگن خیلی از
مبارزین
که زندان بودن
میگفتن
که تحت تاثیر از شریعت.
آره این که حالا مجاهدین اینا کاملا میگه آره دیگه، مجاهدین خلق و اینا به شدت متاثر از ادبیات شریعتی بودن، حتی دیگه بعد از فوت شریعتی بود، اما به هر حال آره دیگه آثار شریعتی اینا رو خیلی شور انقلابی میداد و این حرفا. که البته تو اون بره هم نیاز داشتیم، یعنی تو اون بره نه تو اون بره خیلی علتش همینه، تو اون بره همه داشتن مارکسیست میشدن، همه داشتن مارکسیست میشدن، شریعتی اومد اینا رو از مارکسیست به اسلام برگردوند، یعنی از این جهت نقش شریعتی بیبدیل انصافا که کرور کرور جوانای ما داشتن مارکسیست میشدن و تو مارکسیست شدن کاملا میرفتن به سمت لایک شدن دیگه، بیدین شدن، چون عملا مارکسیست معتقد بود که دین مخدره، دین افیونه، دقیقا که دین رو نفی میکردن دیگه اساسا. خب چون گفتن دینم طبقه حاکم ساخته که سر ما شیره بماله. بعدم این گروه گروه جوانای مسلمان مارکسیست می‌شدن، شریعتی اومد اینا رو دوباره برگردوند به اسلام. اما چه جوری برگردوند به اسلام؟ گفت هر چی مارکسیست داره تو اسلام هست. یعنی با پررنگ کردن اون قسمت‌های مبارزه و قسمت‌های مثلا اجتماعی اسلام نشون داد که با این آرمان شهری شما دنبالشی، چرا دنبال تو مارکسیست دنبالشی، تو خود اسلام هم هست، بیا سراغ اسلام خود. این بازگشت به خیشتنه پر رنگ بود برای شریعتی، منتها بازگشت به کدام خیشتن؟ بازگشت به خیشتنی که سوسیالیستی تفسیر می شود، مارکسیستی تفسیر می شود. از این جهت تو اون بره خیلی نیاز داشتیم به شریعتی، منتها و می طلبید، واقعا جامعه می طلبید شریعتی رو. خب و یه بخشی از واقعا انقلابی های ما رو شریعتی انقلابی کرده، توی اصلا هیچ شک و شبهه ای نیست. اما خودش آره دیگه، اسلامش اینجوری بود دیگه. حالا بگذاریم دیگه از شریعت تو میکشه، ولی خب عرضم توی این تیکه بود که این در واقع معروف و منکر شناختش خودش موضوعیت داره. لذا حضرت داره میگه که آره اون ضعیفی که نمیتونه معروف و منکر رو بشناسه، خود این تیکه است. یعنی معروف و منکرهای عبادی که خب معلومه همه مؤمنین میشناسن، یعنی خمر رو نمیدونم فرض کن فحشا و نماز و روزه و اینا، مگه مثلا لایتدی لک سبیلاست؟ اینا که لایتدی لک سبیلا نیست که. لایتدی لک سبیلا اون پیچیدگی های شرایط اجتماعی سیاسی جامعه است. منش دارم عرض میکنم اینا همش قرین دارم میگیرم برای اون جمع‌بندی آخره ها، که بابا این روایت ناظر به اون ابعاد اجتماعی سیاسی ماجراست، نه ابعاد عبادی فردی فقهی چه میدونم فحشا و واجبات و محرمات و این حرفا. یه دارم عرض میکنم. پس ببینید میگه آره دیگه آفرین، دقیقا هم مفهوم آره که نما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا الی این من این یقول من الحق الی الباطل و الدلیل علی ذلک کتاب الله عز و جل. میگه آره اون ضعیفی که نمیتونه هدایت بشه به این که الی این من این یقول، از چی به کی بگه، یعنی کدام معروف و به کی، کدام نهی از منکر رو از در واقع از کی انجام بده، اینا رو نمیشناسه. یعنی این تطبیق اون شرایط مثلا اجتماعی سیاسی رو نمیتونه تطبیق بده که کدام معروف و به کی بگی، کدام منکر رو از کی مثلا رد بکنی نهی بکنی، اینها رو نمیتونه تشخیص بده. من الحق الی الباطل، نمیتونه تشخیص بده که اون در واقع حق و باطل چجوری هم. این من الحق الی الباطل در واقع عطف بیان و یه جوری بدل از همین این من این یقوله ها. درست شد؟
مثلا یه بیهجاب میبینیم یکی میره یه تذکر میده، حالا اثر منفی هم شاید داشته باشه، این شامل این
روایت
میشه که این نمیدونه
از همرو بله دیگه. آره حالا صغرمیشو کار ندارم، ولی آره دیگه همین ها میتونه باشه. یعنی اون ابعاد اجتماعی سیاسی که میاد دیگه، اون پیچیدگی شرایط تطبیقش و تشخیص مصداقش و اینکه مفسدش بیشتره یا مصلحتش بیشتره، اینا همش آره دیگه.
دقیقاً.
و دلیل علی ذلک کتاب الله عز و جل، دلیل این که میگم فقط قوی مطاع باید امر بکنه، کتاب خداست که فرمود ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، درست شد؟ و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فهذا خاص غیر عام. این در واقع ولتکن منکم امت رو حضرت اینجوری معنا میکنن که از شما باید یه گروهی، یه جماعتی، یه افرادی باشن که اونا داعیه به خیر باشن، اونا مثلا آمر و معروف نهی از منکر میکنن، که این میگه خاصه. حالا این خاص بودنش از کجا در میاد؟ از من حضرت استشهاد نکرده که من و من تبعیض بگیره. حضرت برده رو چی؟ حضرت برده رو صدق امت. میگه چون امت به یه نفرم صدق میکنه این خاصه. دقت کنید ها، ببین رو من نبرده حضرت استشهادو که بگه آقا چون آیه گفته ولتکم منکم، یعنی بعضی از شما. دقت کردید؟ حضرت داره این برای رو صدق امت، میگه گفته امتی باید باشه حالا اقل امت یه نفر، ابراهیم هم امت بود. گرفت چطور شد؟ مهم ها این نکته مهم.
چرا اینجوری؟ تفسیر اونجا خیلی
کمک. بله 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 آره. چون تو روایت تفسیری دیگه داریم که این منکم و من نشویه گرفتن. یعنی همه تو باید اینطوری باشید. درست شد؟ اینجا حضرت وقتی میگه که این خاص عام نیست. درست شد؟ حیث بحث رو نبرده رو منکم که بعد بگیم چون من تبعیض لزوم من از توش بفرمایید یه گروه و جماعتی در میاد یا یه ساختار و تشکیلاتی در میاد. دقیق کرده؟ من همون من نشویه است، از شما باید همچه امتی ساخته بشه. حالا یه بار فقط امام جامعتونه و خودش فقط آمر مرونایی از منکره که میشه مثل ابراهیم، میشه مثل حضرت رسول. خب یه بار این که نه، اون استخلاف اجتماعی صورت گرفته، اون چه بدونم آگاهی بخشی اجتماعی صورت گرفته، کلتون شدید اون امته و امت میگیره جفتشو. یعنی جامعه امت هم یک فرد و یک امام رو شامل میشه، هم گروه ائمه حق رو شامل میشه، هم کل جامعه در واقع اون تمدن غالب و اون امت غالب رو شامل میشه.
آفرین
آفرین. تشکیکی داره، تشکیکی مراتبی میشه دیگه.
من نیست بگه فقط بعضی،
فقط بعضی
کل
بین
ممکنه بعد باشه.
آره تو شرایط مختلف متفاوت میشه. بستگی به اون رشد داشت در واقع رشد داشتن جامعه یا عدم رشد جامعه داره. پس دقت کنید، میگه که بعد دلیل علی ذلک کتاب الله عز و جل تکم منکم امتا یدون الخیر یعملون الخیر و هذا خاص غیر عام کما قال الله عز و جل و من قوم موسی امه یهدون بالحق و بهی یعدلون و لم یقل علا امت موسی ولا علا کل قومهی. ببین حضرت نگفته که مثلا علا امت موسی واجب است، یا نگفته که علا کل افراد قومش واجب است. گفته نه، باید یه امتی باشه و من قوم موسی امتی باید باشه که یهدونه بالحق، یا هست اونجا چون بیشتر خبریه، و من قوم موسی امتون یهدونه بالحق و بهی یهده بود. خب
شاید همین ولتکن هم معنی اصلا خبریه، یعنی
بله بله بله. حالا ظاهر خب انشاست، ولی تکم منکم انشاست، ولی اون ورش داریم، خبرش هم داریم دیگه، کنتم خیر امت اخرجت للناس. حالا اون خبریه دیگه، کنتم خیر امت، آیه چند میشه؟ 110 میشه درسته؟ این کلام ولی تکم منکم 104 درسته؟
بله.
حافظ داریم؟ نداریم. 104 چیزه ولی تکم منکمه، اون کنتم خیر امت ادامه همین آیات آیه 110 درست شد؟
این که میگه شما اینجوری هستید، یعنی اینا رو به معروف میکردن؟
خودش داره میگه دیگه، نه خودش داره میگه، خودش داره میگه، میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر.
یعنی بحث لفظیش بوده؟
بله بله. نه حالا لفظش کار ندارن، نه آره آره آره، اصلا خود وجودشون دایه به خیر دیگه، اینو عرض کردیم اونجا. این لزوما بحث امر زبانی نیست، درست شد؟ نفس وجود امت داعیه به خیر خودش داعیه به خیر، خودش امر معروفه. درکه؟ حالا پس ببینید، ولم یقل علی امت موسی ولا علی کل قومی و هم یومئذ امم مختلفه، چون اون موقع قوم موسی خلاصه امم مختلف بود. بعد استدلال اصلی این تیکه است که ول امه واحدت فصاعده، امت به یه نفر هم صدق کنه و بیشتر دیگه، حالا دو نفر، ده نفر، هزار نفر، یا کل جامعه. ببین حیث استدلال امام رو من نیست، رو امته. متوجه؟ کما قال الله عز و جل ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، که تطبیق میده امت رو به یه نفر دیگه فرد. یقول مطیعا لله عز و جل و لیس علی من یعلم ذلک فی هذا الحدنه من حرجن اذا کان لا قوت الا بالله ولا قدره ولا طاعته. میگه که آره، این یقول یعنی در واقع در ادامه فرمایش حضرت دیگه، درسته؟ یعنی راوی میگه، راوی میگه که خلاصه دیدم ادامه میده حضرت که یقول مطیعا لله عز و جل و لیس علی من یعلم ذلک فی هذا الحدنه، باید اون در واقع آمر به معروفی که گفتیم قوی مطاع است و غالب به معروف است و نمیدونم اینها، این خودش مطیع لله عز و جل باشه. و لیس علی من یعلم ذلک فی هذا الحدنه من حرجن، اون کسی که در واقع این گزاره رو میدونه و توی این شرایط صلح، توی این شرایط در واقع چی میگن مهادنه و هدنه قرار داره، اینها دیگه حرجی برشون نیست، اینها دیگه تکلیفی رو دوششون نیست. اذا کان لا قوت له ولا عدد ولا طاعته، وقتی قوت ندارن، تعداد عده و عده ندارن و طاعت هم نمیشن، یعنی حرفشون شنوایی نداره، حرف نمیشنوه دیگه، طرف حاکمیت حرف نمیشنوه. خب پس اینا دیگه حرجی براشون نیست، یعنی تکلیفی رو دوششون نیست و اینها. بعد تا دیار آخرمون روایت بعدیه که و قال مسعده و سمعت ابو عبدالله یقول و سئل عن الحدیث الذي جاء عن النبي که نفس على الجهاد کلمت عدل عند امام جائر. پس حالا اگه اینجوریه پس اون افضل الجهاد چی میشه؟ پس که ما مکلفیم که عند امام جائر افضل الجهاد بکنیم و بریم اون کلمه عدل رو بهش بگیم دیگه. حضرت دوباره باز تاکید میکنه، میگه چی؟ میگه که هازا الا ان یامره بعد معرفته و هو مع ذلك یقبل من و الا فلا. درست که این در واقع کلمه عدل رو زمانی در واقع میتونه امر معروف بکنه در واقع اون امام جائر رو که بشناسه، اون کلمه عدل رو بشناسه و هو مع ذلك یقبل من و تازه بعد از شناختم ازش پذیرش باشه، قبول کنن ازش کلمه عدل رو. نه نه نه، از همین آمر دیگه، یعنی آمر معروف علم داشته باشه و ازش هم شنیده بشه، پذیرفته بشه اون کلمه عدل. و الا فلا، یعنی اگر نتونه بشناسه یا بشناسه ولی پذیرش وجود نداشته باشه، چون پذیرش وجود نداشته باشه یعنی عده و عده نداره دیگه، قدرت نداره، قوت نداره، طاعت نداره. خب اگر این نباشه نه دیگه واجب نیست. درست شد؟ پس خود این روایت آخر رو، یعنی روایت 17 هم میشه دیگه عملا، این روایت 17 هم رو کلینی دقیقا بعد از این روایت 16 هم آورده، خودش قرینه است که خود کلینی هم درکش و فهمش از روایت 16 هم همین بوده که روایت ناظر به کلمت و عدل عند امام جائره و مشکل حکومتیه. دقیقه شده شد این کنار هم قرار دادن این دوتا روایت خودش در وسط کلینی به نظرم خیلی آره کمک میکنه به فهم روایت 16 و جمعش با روایت قبل. حالا
اینجا بعد پرسیدی معرفت به عدل فرمودن باز کلی نیست، یعنی مستاق کم سیاسی؟
بله بله گفتم اون شناختش، اون پیچیدگی شناخت، حتی کبرا کلیه، کبرا حتی تو عبادی ها میاد، منطقه تو عبادی ما سهروی هم مشکل نداریم که مشخص. تشخیص مشخصه دیگه. درست اونجایی که پیچیده میشه اونجایی میشه که اون بحثای سیاسی اجتماعی دخیل میشه دیگه. آره رضا خود این تاکید رو معرفت و اون به خصوص پذیرشه، یعنی مردم عادی که خب مشکلی ندارن، مردم عادی میپذیرن دیگه، متوجه بشید اون حاکمیتی که با عده و عده خودش مقاومت میکنه در برابر پذیرش، یعنی بیشتر ناظر به اون امر نهی از منکر ساختاری جامعه و دستگاه های سیاسی جامعه و این هاست. این روایت 16 و 17 و حالا تا اینجا باشه، تا این روایت های باب انکار المنکر بالقلب رو کلینی جدا کرده، اما در اداد چی؟ در اداد باب امر معروف رو برده، یعنی باب 29 بعد از امر معروف شده باب و انکار المنکر بالقلب. و جالبه که تو روایات دقیقا عنوان امر معروف اومده، یعنی باب انکار منکر بالقلبه ولی عنوان نهی از منکر، عنوان امر به معروف به این انکار منکر بالقلب صدق کرده تو روایات.
این مقدار هم امر به معروفه
که تو قلبم. آره دقیقا. چرا؟ چون ماهیت امر معروف اون امره نیست، ماهیت امر معروف اون ایجاد و بست و گسترش هنجار اجتماعی تو جامعه است. همین که خود تو، همین که خود تو داری اون معروفه رو احترام میذاری، منکره رو در واقع ازش زجر داری، ازش ناراحتی داری، خود این گسترش فرهنگ معروف و منکره، یا حداقل در واقع مراقبت و محافظت از هنجار و ناهنجار هاست، ولی اون که در قلب خود یه مؤمن باشه. متوجه اینا نشون میده اون ماهیت تعارف یه ماهیت خیلی جامع‌تر و
واجب بالاتری اینکه هست که همه اینو مسائل
رو میشه. بله دیگه منظور ما همین
دیگه. واجب به سمت معروف
و دیگران ما دقیقاً تو ماهیت تعارف به همون میگیم اول.
خب چرا با لفظ امر به معروف
تعریف؟ حالا این تسمیه است دیگه، این اسم دیگه دیگه شاید پرکاربردترین مصداق شده منشأ تسمیه.
چرا قرآن نگفت مؤمنین مثلا وظیفه دارن برن به این سمت و
تو ما که میگیم قرآن گفته دیگه، حالا قرآن رو مفصل بحث کردیم دیگه.
قرآن رو شما لفظش نیست دیگه، سریعا مثلا امر به معروف میگه امر کنید به معروف، نمیگه باید برید به این
سمت. نه نمیگه امر کنید به معروف، بعد دقیقا گیر همینجاست دیگه. آره این امر کنید به معروف ترجمه ای که ما داریم
امر
که عنوان امر هست قبول، اما امر به معروف ترکیبیش یه اسم فقط عین صلات. متوجه اینجوری نگاه کنید
حل
حالا بعد با اون اغراض مقاصد دیگه اشاره بله بله اینا هم مفاسد قرآن شد که خیلی گفتیم حالا تو روایت داریم همون کار انجام میدیم. خب راست بسنده
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.